بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. این کلام کلام امام باقر علیه السلام هست که ما البته معمولا این جمله شریف رو در دعای افتتاح میخونیم و در دعای افتتاح با این جمله آشنا هستیم. امام باقر علیه السلام این جمله شریف، این دعای زیبا رو در یکی از خطبه های نماز جمعه شون بیان فرمودن. اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. و می فرمودن شما این رو از خدا بخواید، این دعا رو بکنید که خدایا ما به دولت کریمه‌ای تمایل داریم که نتیجه این دولت کریمه عزت مسلمین و ذلت منافقین باشه. خب خیلی این جمله جمله عمیق و جمله منتظرانه است، منتظران ظهور، منتظران حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا، خیلی با صمیم دل، با عشق، با سوز و گداز باید این جمله رو بر زبان خودشون جاری کنن. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، ما اون دولت کریمه ای رو میخواییم که با اون دولت کریمه مسلمین عزت پیدا کنن و منافقین ذلت پیدا کنن. اجازه بدید گفتگوی امروزمون رو درباره همین جمله شریف امام باقر علیه السلام یا همین فراز از دعای افتتاح قرار بدیم. دولت کریمه چه دولتی است؟ دولت کریمه دولت کریمان است. انسان‌های کریم اگر در اداره یک جامعه سهم داشته باشن، بلکه نقش کلیدی داشته باشن، اولا با مردم کریمانه و بزرگوارانه برخورد میکنن، هیچ کسی رو تحقیر نمیکنن، ثانیاً موجب عزتمندی و کرامت مردم هم خواهند شد. اینکه دولت ها باید خدمت بکنن به مردم، هیچ پدری با دست خالی به خانه خودش نره، بتونه سرش رو بالا بگیره، این موجب عزت در واقع مردم خواهد شد. پس دولت کریمه هم خودش اهل کرامت، هم خودش محترمانه برخورد میکنه، هم همه مردم رو محترم تلقی میکنه و برای محترم زندگی کردن انسانها تلاش وافر خودش رو خواهد داشت و هم در مقابل دیگران و دشمنان عزت جامعه رو تأمین میکنه. ما فقط نیاز به عزت فردی نداریم، نیاز به عزت جمعی هم داریم. شما هر کجای دنیا برید، باید وقتی میگید من ایرانی هستم با افتخار سرتون رو بالا بگیرید. این احساس عزت و افتخار ملی نیاز هر جامعه است. سالها طاغوتیان و غربگرایان همیشه بر سر این مردم زدن که نه، ما چیزی نیستیم و ما عددی نیستیم در عالم، ولی مقاومت چندین و چند ساله این ملت در مقابل آمریکا واقعا عزتی به ایران داده در جهان که این عزت رو به این سادگی هیچ کشوری نداره. شما باید قدم از ایران اسلامی بیرون بگذارید، نه فقط تو کشورهای منطقه، ببینید چجوری ایران عزت پیدا کرده با مقاومت خودش، بلکه در آن سوی دنیا. من گاهی از اوقات تجربه کردم تو سفرهای اندکی که و اقسام نقاط جهان داشتم، آدم هایی که حالا اهل سیاست نیستن، یه چیزی مختصر شنیدن برخورد کردم و دیدم چه عزتمندانه از ایران یاد می کنن، حداقلش به خاطر مقاومت مقابل آمریکا و یا مقاومتش مقابل صهیونیست ها. صهیونیست ها خیلی در جهان منفورن، ضرب المثل ها علیهشون در اروپا هست و داستان ها دارن دیگه، من نمیخوام وارد اون مسئله مباحث بشم. عزت برای یک انسان، کرامت برای یک انسان خیلی نیاز ضروری است و انسان از نظر روحیه اگر این عزتمندی و این احساس کرامت رو از دست بده، دیگه بسیاری از استعدادها شکوفا نمیشه. در مسئله تربیت خیلی تاکید هست بر این که دانش آموزان رو در جامعه باید کریم بار آورد، باید عزتمند بار آورد، با کرامت باید به اونها برخورد کرد تا اونها عزتمند بشن. حالا تعابیر مختلفی میشه به کار بست، کریمانه برخورد کردن و حفظ عزت، ایجاد عزت برای فرد، برای جامعه، برای خانواده و الی آخر. در روایات هست اگر کسی انسان کریمی باشه، انسان عزتمندی باشه، گناه نخواهد کرد. می‌بینید خیلی اصل مهمیه که ما بیایم بازداری بکنیم از گناه و معصیت، بازداری بکنیم از اخلاق بد با عزتمندی. مثلا می‌فرماید نفاق المرء من ذل یجده فی نفسه، درویی یک انسان مال اون احساس ذلتی است که در درون خودش میکنه. مثلا یه بچه ای رو تحقیر کنی، کم کم درو بار میاد. خیلی از پدر مادرها اصلا دقت نمی کنن، یا حتی تو مدرسه ممکنه این دقت نشه، میخوان بچه رو درس خون کنن، میزنن تو سرش، عزتش رو میگیرن، بچه دروغو بار میاد، درو بار میاد. دیگه براش مهم نیست، رفتار بد براش زشت نیست، زیرابی میره، نمیدونم دودر میکنه، این تعابیری که به کار میره. یا مثلا امام صادق علیه السلام میفرماید ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رغبه تدله. چقدر زشته برای مؤمن یک تمایلی داشته باشه، یک هوسی، یک علاقه ای داشته باشه که این علاقه و هوس او رو ذلیلش بکنه. ببینید میخواد بفرماید مثلا شما چیزی رو دوست نداشته باش که موجب ذلتت بشه، اصل اینه که عزتت رو حفظ کنی. چقدر بازدارنده است احساس عزت. احساس عزت از پاداش‌های نقد خداست برای یک انسان با شخصیت. در یک روایتی رسول خدا می‌فرماید اگر کسی از حرام، از مثلا خوردن شراب پرهیز کنه، نه به خاطر خدا، نه به خاطر خدا، خدا او رو در بهشت نعیم، بهشت و نعمت خودش سیراب خواهد کرد. امیرالمومنین علیه السلام از رسول خدا میپرسن که خب چطور نه به خاطر خدا؟ نه به خاطر خدا از خوردن مثلا چیز حرام پرهیز کنه، خدا او رو به بهشت میبره؟ حضرت فرمودن بله، کسی که نه به خاطر خدا بلکه به خاطر حفظ عزت خودش این کار رو بکنه، خدا بهش پاداش میده، بهش میگه آفرین که عزت خودتو خواستی حفظ بکنی. درسته به خاطر خدا نبود، اما عزت انقدر پیش خدا گرامی و ارزشمنده، کسی عزت خودش رو هم بخواد حفظ بکنه، خدا او رو پاداش خواهد داد. خیلی موضوع کرامت از طرفی، عزت از طرفی، کرامت که نتیجهش عزت هست، موضوع مهمیه. ما بعضی وقتا دوست داریم بچه هامون درس بخونن، موفق بشن، در مسیر همین که میخواییم بچه رو تربیت کنیم یا وادار کنیم به درس خوندن، نصیحتش میکنیم جلوی جمع، خب این میشه سرزنش. مقایسهش میکنیم با دیگران، این میشه تحقیر. گاهی تند برخورد میکنیم، میشه توهین. نه، همه عزت رو از بین میبره، کرامت رو از بین میبره. خب این دیگه بچه درس هم بخونه فایده نداره، نه برای خودش نه برای جامعه. درس خانی میشه که میتونه علم خودش رو مثلا در خدمت اربابان زورگو قرار بده، اون هم یک برده باسواد برای اونها خواهد شد. ما در فرهنگ خودمون نیاز داریم، با اینکه فرهنگ ایرانی ها فرهنگ عزتمندانه است، ولی نیاز داریم هنوز روی موضوع عزت کار بکنیم. دولت ها باید در این باره اقدام اساسی انجام بدن، خیلی نقش دارن. مثلا فرعون در قرآن به عنوان یک دولت بد مثال زده میشه و خداوند متعال اولین ویژگی دولت بد فرعونی و طاغوتی رو چی میفرماید؟ استخف قومه، یا استخف قومه. اینا میومدن چیکار میکردن؟ خار و خفیف میکردن قوم خودشون رو. این کریمانه برخورد نکردن، استخفاف قوم به عنوان یکی از شاخصهای دولت فرعونی ذکر میشه. الان مدل مدرن استخفاف میدونید چجوریه دیگه، تو کشورهای غربی خیلی اسم آزادی و نمیدونم حقوق بشر و این چیزها رو میارن، ولی استخفافشون چجوریه؟ با وادار کردن افراد جامعه و جوانها به بیبندوباری و هرزگی، اونها رو کرامتشون رو از بین میبرن و تبدیلشون میکنن به انسانهای ذلیل. یا با یکی با در واقع کار فرهنگی که روشون میکنن، اینا رو آغشته به آلودگی و هرزگی میکنن. آدم هرزه آدم عزیزی دیگه نیست، راحت میشه بهشون فرمان روایی کرد. و یا چی کار میکنن؟ فرهنگ منفعت طلبی رو خیلی برش تقویت، یعنی تأکید میکنن، هرچی به سودته، هرچی به سودته. مثلا جوانی هست اینجا هر کاری رو نمیکنه، میگه آقا به عزتم بر میخوره، میره تو فرهنگ غرب، بعد شروع میکنه به کارهای دون شأن. کار کردن ایراد نداره، عیب نیست، حتی آدم بیل بزنه، تی بکشه، اشکالی نداره. ولی این که آدم عزت خودشو در مقابل یه مقدار پول از دست بده، این ایراد داره. تو اون فرهنگ بهت یاد میدن همه چی پوله، عزت مزت و این حرفا رو بذار کنار. یا میگن همه چی پوله، یا میگن همه چی چیه؟ لذته، لذتهای پست و پلشت مادی. یه همچین قومی قوم ذلیلی هن. بنده به دعوت دانشجویانی که تو کانادا هستن یه بار رفته بودم اونجا و گفتم خب خیلی از برخی ویژگی های خوب اینجا میگن، مثلا ترافیک و خیلی از این رعایت هایی که تو شهر میشه. یکی از دانشجوها گفت خب آقا حساب وحشیگری پلیس اینجا رو هم بکنید. بعد ما خودمون تو ماشین نشسته بودیم با وحشیگری پلیس مواجه شدیم. یه کار ساده‌ای که میتونست اصلا جریمه هم نداشته باشه، هیچی، اومد پلیس انقدر برخورد زشتی داشت، انقدر تو کانادا برخورد استخفاف کنندگی داشت، 3 ساعت نورافکن رو انداخته بود، میگفت اگه ماشین بیایم پایین با تیر میزنن. چرا؟ چون از پارک در اومده بود بیرون، قبل از اینکه بیاد بیرون چراغش رو روشن نکرده بود. حالا یه تذکر بده یه جریمهش کن. بعد که فهمیدیم فهمید مثلا پلیس ماها خارجی هستیم، که دیگه تا نیومد و حالا اشون مقیم بودن، بنده مسافر بودم توی هتل و پاسپورت ما رو ندید و همه چی رو چک نکرد و اینها، و تمام این مراحل با زشتی برخورد، با یک برخورد غیر انسانی. من بعدا توی دانشگاه تورنتو کانادا این برخورد زشت پلیس رو گفتم و تو جمع برادران محترم ضد انقلاب هم داشتم صحبت می‌کردم، گفتم که مردش رو این نظمی رو ببرن که اینقدر پلیس برای ایجاد این نظم مردم رو ذلیل بکنه. یکی از ضد انقلاب های محترم بعد از جلسه به من گفت من ترسی که اینجا از پلیس کانادا دارم 5% رو تو ایران از خدا داشتم کارم به فرار از ایران نمی کشید. و بعد به من گفتن این ضد انقلاب مشهوریه فلانیه فلانیه اینا، من که نمیشناختم. بحث اینه که با منفعت طلبی شما رو ذلیل میکنن، هم منفعت لازمه هم لذت لازمه هم عزت، ولی عزت رو باید پررنگ کرد. فرهنگ غربی به ما میگه که لذت و منفعت، منفعت مادی مهمه، منفعت مادی هم به خاطر دوباره همون لذت بری. خود عزتمندی به عنوان یک امر مستقل انسانی این از بین رفته است. ما توی فرهنگ انسانی و اسلامی خودمون باید چیکار کنیم؟ این عزتمندی رو تقویت کنیم. به همین دلیل دولت، دولت کریمه باید باشه تا عزت مردم خودش رو در مقابل دیگران حفظ کنه. دولت کریمه باید باشه تا عزت افراد رو نزد خودشون و خانواده هاشون حفظ کنه. نظام تربیتی باید نظامی باشه که بچه ها رو عزتمند بار بیاره. و بالاخر شما ببینید امام صادق علیه السلام یه نفری رو وسط روز بیکار می دیدن، مثلا میخواستن بپرسن شما امروز سر کار نرفتی؟ دنبال پول و درآمد و رزق و روزی نرفتی؟ میفرمودن چی؟ این فرهنگ عزت اینه، منفعت رو میاره زیر عنوان عزت تعریف میکنه. میفرمودن امروز دنبال عزتت نرفتی؟ به یه نفر این رو فرمودن، طرف گفت یعنی چی دنبال عزتم نرفتم؟ فرمود سر کار نرفتی؟ طرفم برگشت گفت بله من بیکار نیستم، کار دارم، ولی من یکی از بستگانمون فوت کرده، مشکلی براش پیش اومده، امروز رفتم دنبال او، مثلا مرخصی گرفتم. میخواد بفرماید که دنبال کاسبی، دنبال در آوردن پول نرفتی، میفرماید دنبال عزتت نرفتی. مثلا ببینید اگه بخوایم خیلی جزئی صحبت بکنیم اینه، دولت امام زمان دولت کریم است، یعنی چی کار میکنه؟ کار درست میکنه برای مردم، شغل درست میکنه برای مردم. این که الان یک عالم دینی رهبر انقلاب هست تأکید میکنه بر تولید، ایشون داره کار امامت میکنه، داره کار دینی میکنه. این که یک رئیس جمهوری ما الان داریم که قول داده برای اشتغال، او داره کار آخوندی خودش رو انجام میده. ببین نکنید ایشون اومده از عالم دین بیرون میخواد به دنیا بپردازه، نه، این کار دینیه. امام جمعه های محترم، ائمه جماعات، اگر اینها همه تلاش بکنن برای کارآفرینی، جوان‌ها رو دور هم جمع کنن، تعاونی ایجاد بکنن، نمیدونم از کارگاه‌های کوچک حمایت بکنن که تو تمام جهان صنایع پیشرفته دارن، بعضی از کشورها دست از کارگاه‌های کوچک بر نمی‌دارن، مثلا صنعت‌های بزرگ رو با کارگاه‌های کوچک دنبال می‌کنن. تو همین چین شما برید، توی برخی از کشورهای پیشرفته غربی برید، می‌بینید دست از ایجاد شغل برای افرادی که تو خانه، توی محل خودش میخواد زندگی بکنه، دست از ایجاد شغل برای اونها بر نمی‌دارن. باید همه کار داشته باشن. کار عزت میاره برای فرد، احساس میکنه که از کد یمین و بالاخره عرق جبین داره درآمد کسب میکنه، روپای خودش ایستاده و مستقله. اصلا پول در آوردن رو اسمشو میگذاره عزت، نه اینکه تو به هر شیوهی پول در بیاری نتونی به بچه‌هات بگی من چجوری درآمد کسب میکنم، در آینده کسی بهت افتخار نکنه، منهای عزت بری دنبال منفعت، اون ارزش نداره. تو وقتی پول در آوردی باید بگی با صدای بلند. احیانا یه کارمندی با کمکاری و زرنگ بازی و راندخاری و رشوه خاری پول در بیاره، این نمیتونه به هیچ کس بگه من اینجوری پول در آوردم. اینجا پول در آوردن منهای عزت میشه. اصلا فلسفه پول در آوردن عزتمندی بود. ببینید در تربیت عزت رو واقعا باید اصل قرار داد. در کسب و کار عزت رو باید اصل قرار داد. هم دولت عزت مردم رو تامین کنه، یعنی کار درست کنه برای مردم، بیکار کسی نباشه. در روابط خارجی عزت رو باید اصل قرار داد. در این که مردم احساس افتخار به جامعهشون بکنن عزت رو باید اصل قرار داد. عزت خیلی مفهوم ارزشمندیه. توجه ما به موضوع عزت باید خیلی بالاتر از این حرفا باشه. من میخوام این رو عرض بکنم، حتی ما میخوایم، ما باید عزت دیگران رو هم حفظ کنیم. دیگران غیر مسلمانان در جامعه اسلامی باید عزتشون در مقابل دشمن حفظ بشه. حالا یه نفر هست ارمنیه، مسیحیه، نمیدونم زرتشتیه، تو کشور اسلامیه، مثلا حمله ای شده از جانب دشمن، تضعیف داره میکنه جامعه ما رو، چون او در پناه حکومت دینی هست، اگر مسلمان ها در راه دفاع از او هم کشته بشن به شهید شدن و باید حفظ بشه عزت کسی که در پناه اسلامه. خیلی مقوله عزت مقوله سنگینیه. از این جلوتر که بریم میبینید امیرالمومنین علی علیه السلام عمرو بن عبدود رو که دشمن اسلام هست میاد، وقتی او رو به قتل میرسونه لباس او رو در نمیاره او رو غارت کنه و غنیمت برداره. همه فریاد میزنن که لباسش و زرهش، زره خیلی گران قیمتی بوده، زرهش رو بردار یا علی. آقا بر نمیداره. رسول خدا میپرسن علی جانم چرا غنیمت نگرفتی زرهش رو؟ ببین چی میفرماد امیرالمومنین. میفرماد عمرو بن عبدود دشمن ما بود، من نصیحتش کردم، تسلیم نشد، مجبور شدم خب باش قتال کنم و او رو کشتم. ولی عمرو بن عبدود برای خودش رئیس قبیله است، ما به رئیس قبیلگیش که نباید بی حرمتی کنیم. او رو عریان کنم، الان بدنش رو اصحاب قبیلش میبینن. خیلی حرف سنگینیه. ما عزت رو تا کجا باید بهش توجه کنیم؟ یا مثلا شما دزدی کنی، نعوذ بالله، حالا من این تعبیر خوبی نبود، میگم شما، هر کسی دزدی کنه، نمیدونم بگو عمل منافی عفت انجام بده، همه این گناه ها رو ببین، عزت یه مؤمن رو از بین ببری همه این گناه ها بدتره. الغیبت و اشد من الزنا برای چیه؟ غیبت میکنی میخوای ذلیلش کنی؟ این بدتر از عمل منافی عفته. چرا؟ تو عزت رو لکه دار کردی. عزت یک مؤمن، حرمتش از خانه کعبه بالاتره. کعبه رو با آتش بکشن اینقدر جرمش سنگین است که عزت یک مؤمن رو. اینا نکات. حالا درسته توی بعضی از رسانه های ما، بعضی از روزنامه ها یا خبرگزاری ها اصلا براشون چیزی به نام عزت مهم نیست، به دروغ. حالا به راستش هم شما عزت کسی رو از بین ببری که واقعا حسابت با خداست، ولی به دروغ مثلا میگه من چجوری فلانی رو ذلیل کنم، مثلا حرف پسش درست میکنه تا خرابش بکنه. بعضی از سیاسیون ما که سیاسی نیستن، ژورنالیست های خیلی بیادب هستن، همین جور برخورد میکنن. باید بنا رو بر عزت گذاشت، باید عزت رو محور قرار داد. در دولت حفظ این عزت میشه دولت کریمه. در دولت حفظ عزت خودش در مقابل دشمن میشه دولت کریمه. حالا اگه ما در واقع عزت خودمون رو حفظ نکردیم چی میشه؟ خدا دشمن ما میشه. خدا با ما بد برخورد خواهد کرد. خدا میاد پدرمون رو در میاره. در روایات هست خداوند متعال برای انسانها ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها، خداوند متعال امور یک مؤمن رو به خودش واگذار کرده. ولم یفوض الیه ان یکون ذلیلا، یه چیزی رو در اختیارش قرار نداده. تو حق نداری خودتو ذلیل بکنی، نمیگی در اختیار منه، من میخوام چیکار بکنم، عزتت مال منه، به اون نباید دست بزنی. پولتو خواستی خرج کنی، نمیدونم وقت تو، عمر تو، هر چی، عزتتو نباید هرز بدی، اون مال منه، اونو من اصلا امانت به تو دادم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، خدایا ما درباره همین دولت هم آرزومندیم که دولت کریمه ای باشه که حرمت این مردم رو حفظ کنه، جوانها کرامتشون حفظ بشه، شغل داشته باشن، خود صاحبان امور یعنی دولت مردان انسانهای کریمی باشن. خیلی مهمه، جای 100,000 تا درس اخلاق رو پر میکنه. یک رئیسی که در یک جامعه با ادب باشه، با حیا باشه، اصلا یه دفعه میبینید شما کل جامعه به سمت اخلاق پیش خواهد رفت. این رو راحت میشه بررسی کرد. یک رئیسی که برای یک جامعه نعوذ بالله فقیه باشه، توجیه کننده باشه، نمیدونم الی آخر، کل جامعه رو حالشو خراب میکنه. انا نرغب الیک فی دولت کریمه، یعنی این دولت‌های ما هم باید به سمت دولت کریمه حرکت کنن. با حلوا حلوا دهن فقط شیرین نمیشه، فقط مسئله فرهنگی نیست، مسئله بعد اقتصادی هم داره، مسئله بعد جهانی هم داره. اگر این دولت جدید عزتمندانه در مقابل غرب بایسته، باور بفرمایید ما مشکلاتمون با دشمنانمون بیشتر حل خواهد شد. حالا در این باره حرف البته زیاده، باید در جای خودش مفصل به اون پرداخت. حالا بنده چرا دارم بحث عزت و کرامت رو ازش صحبت میکنم در این جلسه شریف، در آستانه محرمین، در آستانه حماسه ابا عبدالله الحسین و یادآوری این حماسه هستیم. دوستان من، اصلی ترین چیزی که تو محرم باید بهش پرداخت چیه؟ شما باید به ما روضه‌خوان ها، به ذاکرین اهل بیت، به اهل منبر این رو تذکر بدید و این رو بخواید. اصل ماجرای عاشورا چیه؟ اصل ماجرای عاشورا برای حفظ عزت و هیهات من الذله شعار محوری عاشورا، نه شعار، اصلا علت پدید آمدن این حماسه بزرگه. اصل ماجرا اینه. حتی ابا عبدالله الحسین ابتداعا فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، من میخوام برای اصلاح امتم قیام کنم، میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم. این امر به معروف و نهی از منکر در میانه های راه مانع سر راهش پدید اومد، گفتن آقا ما نمیخوایم. فرمود نمیخواید، برمیگردم. گفتن نه، باید همینجا ذلیلانه شما دست بیعت بدید. حیحات من از ذله، ذلیلانه باید شما دست بیعت بدید با یزید. من هرگز این کار رو نمی کنم. ببینید، قیام عاشورا، قیام ابا عبدالله الحسین، عنصر اصلیش امر به معروف و نهی از منکره. ولی این قیام تا اونجایی که حضرت اومدن به سمت کوفه، بعد مردم کوفه گفتن آقا ما شما رو کمک نمی کنیم، بلکه می خواهیم شما رو تسلیم یزید بکنیم، مسیرش تغییر کرد. از اونجا به بعد فرمود حیحات من از ذله، من ذلت نمی پذیرم. کسی اومد تو روزه عاشورا، تو روزه تاسوعا، تو روزه امام حسین، باید مقدار احساس عزتمندیش افزایش پیدا کنه بره بیرون. خون عزتمندانه در رگهاش باید بدوه، باید حاضر بشه خون بده در راه عزتش. باید امام حسین علیه السلام از خانوادش گذشت، برای چی؟ برای عزت. از خون خودش و بچه‌هاش گذشت برای عزت. خیلی مهمه. ببینید یه بعد عاطفی داره امام حسین و عاشورا، یا ابا عبدالله دوستت داریم، عاشقتیم. خب این خیلی زیباست، هر چقدر دوست داشته باشی بازم جا داره. یه بعد مظلومیت داره، یا ابا عبدالله فدای غربتت، فدای مظلومیتت، این خیلی زیباست. یه بعد مصیبت داره، فدای لب تشنه بچه هات، فدای زخمه های بدنت. خب اینا چیزاییست که هی بهش تذکر داده میشه و یاداوری میشه در روزه ها. خب اینا خیلی عالی. یه بعد توسل به امام حسین داره، بله واقعا توسل به امام حسین عالی ترین توسله، جواب میده. امام حسین ما گرفتاریم، دستمونو بگیر، معنوی مادی دنیا و آخرت، خیلی عالیه. یه بعد معنوی داره، یا ابا عبدالله نی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک به موالاتک، و میخوام مقرب به خدا بشم به واسطه ولایت تو، این خیلی عالیه. اما اینا هیچ کدوم حرف اصلی کربلا نیست. حرف اصلی کربلا حیات من نزله. ببینید چرا مردم برای امام ابوالفضل العباس بیشتر یک عزاداری خاصی دارن؟ برای اینکه او رو مظهر عزت حسین میدونن. بیرق ابوالفضل العباس، علم او وقتی زمین افتاد همه فریاد میزنن، همه گریه میکنن، بحث سر عزته. من به همه ذاکران اهل بیت که دستشون رو میبوسم و همه روزخونها که دستشون رو میبوسم، این خدمت بزرگ رو انجام میدن، من به عنوان یه هیئتی دستشون رو میبوسم، به عنوان یک همکار کوچکتر اگه بنده رو بپذیرن دستشون رو میبوسم و ازشون تمنا میکنم. درس عزت از کربلا رو یه کمی تو جامعه تقویت کنیم. اگر این کار رو کرده بودیم، سیاست مدارانی که ذلت رو تئوریزه کنن در جامعه ما پیدا نمی شدن، اینقدر گرفتاری برای جامعه ایجاد کنن. حتما نکردیم این کار دیگه. بعضی ها دیگه تا اینجا اومدن که میخواستن هیچی، اصلا درس کربلا رو تبدیل کنن به درس مذاکره، که مقام معظم رهبری اونجور شدیدن اعتراض کردن. این معلوم میشه که اون بعد عزتمندی تو حادثه کربلا بهش توجه نشده. ستاد محترم امر معروف و نهی از منکر هفته اول ماه محرم رو هفته امر معروف و نهی از منکر اعلام کردن. خب خیلی عالیه. اصلا ما امر معروف و نهی از منکر که در رأس واقعا امور هست، اما فقط این مفهوم نیست. اگر یک هفته رو ما اختصاص دادیم از دهه عاشورا به امر به معروف و نهی از منکر، خب سه روز آخر رو اختصاص بدیم به عزت. یک بار حضرت آقا میخواستن نامی برای نام حسینی برای سال بگذارن، اون سالی که دو تا عاشورا در سال داشتیم، نامش رو گذاشتن چی؟ سال عزت و افتخار حسینی. واقعا در روایت هم هست، رسول خدا میفرماید حسین من تو عزت آفرینی برای مردم امت من، برای مؤمنین. مسئله عزت در عاشورا و کربلا باید پررنگ بشه، در زبان حالهای ما باید بیاد. امام حسین ظهر عاشورا میخواست بفرماید به بچه‌هاش صدای گریه خودتون رو بلند نکنید بعد از من، فرمود عزت خودتون رو حفظ کنید، گریه نکنید مقابل دشمن لطمه بخوره اون عزت و کرامتتون. زینب کبرا عظمتش به چیه؟ عزت بچه های حسین رو حفظ کرد. همچین که اومدن سربازان یزید شوم ملعونین بچه ها رو سوار بر محمل ها بکنن، امام زین العابدین می فرماید عمم زینب یک فریاد زد کنار برید، آنچنان نهیب زینب کبرا محکم بود، کنار برید اینها حرم رسول خدا هستند، دست به این دختر بچه ها نزنید. که می فرماید تا آخر سفر این سربازان شوم یزید جرأت نکردن به قافله نزدیک بشن. و حضرت زینب کبرا خودش دانه دانه همه رو سوار بر محمل ها کرد. ماجرای عزت ماجرای اصلی تو کربلا، بخشی از روزخانی ها، بخشی از مداحی ها، بخشی از نوحه ها لابد و قطعا باید اختصاص بکنه، اختصاص پیدا کنه به مفهوم عزت، عزتمندی حسین علیه السلام، عزتمندی یارانش سلام الله علیهم اجمعین، عزتمندی زینب کبرا و عزت آفرینی حسین علیه السلام برای امت اسلامی و عزتمندی کسانی که حسینی هستند. اون بخش اگر گریه هم نکردن مهم نیست، حماسی خوانده بشه. اینا دیگه حرفهای خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست که میفرماید که والله لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید، من نه از مقابل شما مثل یه برده فرار میکنم و نه دست ذلت به شما میدم. یا در سخن دیگری علاوه ان الدعی و ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذله، منو بین شمشیر و ذلت مختار کرده که انتخاب کنم، حیات من از ذلت، من ذلت انتخاب نمی کنم. دوستان من اگر جامعه ای اگر سیاستمدارانی عزتمند باشن امنیت میارن، بعد از این طریق منفعت رو جلب میکنن. من نمیدونم برجام خوب بود یا نبود، الان نمیخوام بحث سیاسی بکنم، ولی به هر حال دشمنان ما استشمام ذلت کردن از برخی از رفتارها و گفتارهای سیاستمداران ما، بعد فشار رو بیشتر کردن، تردیدی نیست. خدا هم کمک نمیکنه، خدا حق نمیده یک جامعه ای که این جامعه بخواد چیکار کنه از عزت خودش، اونم مقابل دشمن بخواد بگذره. در آیات کریمه قرآن هست خداوند متعال اجازه نمیده مسلمان ها در مقابل کافران عزت خودشون رو از دست بدن. حالا انشاءالله رفتار دیپلماتیک این دولت که انشاءالله هرچه نزدیکتر به دولت کریمه بشه به شدت عزتمندانه باشه. ببینید دشمن یه ذره فکر کنه تو میتونی کوتاه بیای فشارشو بیشتر میکنه، ناامید بشه ممکنه یه لگد پرانی بکنه ولی زود کوتاه میاد و چه بسا همون لگد پرانی رو هم نکنه. در دوران دفاع مقدس حرف زیاد، حرفهای زده نشده درباره دفاع مقدس. وقتی تمام جهان فشارشون بر ایران افزایش پیدا کرد تو جنگ که فهمیدن یه عده‌ای هستن تو ایران خلاف حرف امامو میزنن و حاضرن کوتاه بیان، اسنادش داره یکی یکی رو میاد، وقت فشارو زیاد کردن، هواپیمای مسافری زدن، شیمیایی زدن، نمیدونم موشک باران رو چیکار کردن، فهمیدن اینا یه عده‌شون میتونن کوتاه بیان. همه یک پارچه حرف امام رو گوش نمی‌کردن. پس امام برای چی فرمود دو هفته مونده به پذیرش قطعنامه امروز کوتاه آمدن از جنگ خیانت به رسول الله هست؟ هیچ کی کوتاه نمی اومد، امام علکی اینو فرمودن؟ مثلا امام علکی حرفی میزنه؟ باید من کسانی بودن جوونا برن تحقیق کنن کیا بودن که کوتاه می اومدن که حضرت امام فرمود خیانت است. خیانت رو به کیا فرمود؟ غرض این که ما وارد عاشورا میشیم، وارد عاشورا میشیم، درس اصلی درس عزته. تمام بعضی ها یه دفعه مبالغه میکنن در برخی از نکته ها، مثلا یه دفعه گفته میشه که امام حسین برای نماز کشته شد. بله امام حسین برای دین کشته شد، رکن رکین دین هم نمازه، نماز خیلی مهمه، ولی صریحا من عرض بکنم یه کسی اومد تو روزه نماز خون نشد، اونقدر ایراد نداره که کسی بیاد تو روزه اهل عزت نشه. این درس اوله، عزت من بشه بعد نماز خونم میشه. دوباره پشت سر ما حرف درست نکنم فلانی گفت نماز مهم نیست عزت مهمه. اونا که نگفتن یا ابا عبدالله شما میخوای نماز بخونی پس ما میخوایم شما رو بکشیم، شعار سحری حیات من نزله بود، تمام؟ این که مشخصه که از جلسه روزه ابا عبدالله حسین احساس عزتمندی باید بیاد. بعد به دنبالش بفرمایید منفعتم میاد برای جامعه، برای فرد. به دنبالش اخلاق و معنویتم میاد برای فرد، برای جامعه. چه کار اخلاقی بالاتر از درست کردن ریشه رفتار صحیح؟ احساس عزت، احساس کرامت نفس. دین ما اینجوری آدمو تربیت میکنه، میگه دروغ بگی پیش خودت که لو رفتی که دروغ گفتی، که بعد این احساس خاری رو باش چیکار میکنی؟ خودت پیش خودت که ضایع شدی، پیش خودت خودتو ضایع نکن. احساس عزتمندی تو از بین نبر. دین میخواد ما رو از گناه باز بداره با احساس عزتمندی. به کاسبی، به تلاش و فعالیت معاش وادار کنه برای عزت، به تعاون و همکاری بین مؤمنین و اخلاق اجتماعی و فداکاری و مواسات دعوت کنه به خاطر عزت و الی آخر. عزت درس بزرگی کربلاست. الهی فدای همه شاعرای اهل بیت. واقعا من از صمیم دل میگم الهی فداشون. کسانی که اهل بیت برای یه بیت شعرشون وعده بهشت داده. یعنی قیمت کار اینقدر بالاست. حالا ممکنه یه نفر یه کار خیلی خوب رو هم خرابش بکنه، ولی قیمت کار فی نفسه اینجوری و همشون انشالله ماجورن. در هر غزلی، در هر نوحه‌ای، در هر قصیده‌ای، در هر شعر آیینی باید یک بویی از عزت بیاد تا کربلایی بشه، تا اونی بشه که باید بشه. صرفاً به ابعاد عاطفی، مظلومیت، به مصائب، صرفاً به خیلی از امور پرداخته نشه بعد عزت فراموش بشه. اتفاقاً شهید مطهری در این زمینه خیلی حساس بودن در حماسه حسینی، بر عزت ابا عبدالله حسین تاکید میکنن، میگفتن که روزه های خلاف عزت مثلا نخونید. ما اگر زبان حالها رو بیاریم تو فضای عزت، اصلا کار به زخم شمشیر و تیر و نیزه نمیرسه. امام حسین، آقا کسانی بودن تیر و نیزه میزدن، نفرین نکرد. بلای فوری سرش کسانی که قطعه میکردن نازل نشد. اما یک کسی اومد مقابل خیمگاه ابا عبدالله حسین یه تیکه به امام حسین نامردانه انداخ، عزت حسین رو نشونه گرفت. امام حسین آنن نفرینش کرد و همونجا به آتش گرفتار شد. فریاد زد امام حسین خدای آتش دنیا رو قبل از آتش دوزخ بهش بچشان. خب امام حسین، الهی دورت بگردن، اگه میخواستی نفرین کنی با نفرین همه مسائل رو حل کنی، و همه اینا رو نفرین کن نابود بشن. نه، من نمیخوام. همه دشمنان رو در واقع اینجوری به ما جواب میده امام حسین با زبان حال، نمیخوام همه رو با نفرین. این اومد توهین کرد، یه توهینی که عزت من رو لکه‌دار بکنه. خیلی ها قطعه کردن فرزند پیغمبر رو، سالم موندن تا مردن، تا به قتل رسیدن. ولی اون کسی که لباس حسین رو برداشت، آنند و چهار رعشه شد. برخی از لباس های ابا عبدالله حسین با لباس حسین چی کار داشت؟ فرمود خواهرم آن کهنه پیراهن که میدانی بیار. پیراهن رو گرفت پاره پاره کرد. حسینم چرا پیراهن رو پاره میکنی خودی؟ فرمود میخوام پیراهن رو از تنم بیرون نیارن، طمع نکنن به این که این پیراهن چیزیه. امان از اون لحظه ای که زینب بدن حسینش رو عریان روی خاک دید. سعی میکردن به عزت حسین توهین کنن. این گریه ها سوزناکترین گریه هاست. من میخوام امروز روزه عزت بخوانم. تو مسیر کوفه و شام به بچه های حسین قضا نمیدادن، میگفتن بچه ها رو گرسنه وارد شهر کنیم، این بچه های علی دست گدایی دراز کنن جلو مردم، مردم صدقه به اینها بدن، ما ببینیم بچه های علی ذلیل شدن. وقت در نقلی هست زینب کبرا این نان و خرمانهایی که به بچه ها میدادن میگرفت پرت میکرد، میفرمود صدقه بر آل پیامبر حرام، ما بچه های پیغمبریم، عزت اینها رو حفظ میکرد. بچه های حسین رو تو خرابه می نشاندن برای اینکه عزتشون رو لطمه بزنن. چه کردن این بچه ها در دفاع از عزت خودشون؟ دیدن زینب کبرا چگونه عزتمندانه در مجلس عبیدالله ابن زیاد ملعون مقاومت کرد و ذلیل کرد عبیدالله ملعون رو در کوفه. مردم بگم فریاد برای رنج زینب کبرا و اهل بیت ابا عبدالله الحسین سر بکشید. دم مجلس یزید شوم که آمدن یه طناب انداختن به گردن عمه سادات، خواستن با طناب زینب کبرا رو عزتش رو از بین ببرن. اما آمد در مجلس سخنانی گفت یزید رو نابودش کرد. کربلا ماجرا ماجرای عزت امام حسین، بچه ها تو چرا به اسارت ببرن آخه؟ شما بیای کوتاه بیا به خاطر زن و بچه‌ت، کوتاه نیومد، بچه هامو به اسارت ببرن، اما ما ذلت نمیپذیریم، بچه هاتو میکشن حسین، بکشن بچه هامو، ما ذلت نمیپذیریم. حسین تنها میمونی در طول مسیر. چقدر بهش گفتن، چقدر به آقا ابا عبدالله حسین گریه میکردن، ابن عباس دیگران، یا ابا عبدالله. آقا میفرمون شما میگید من بمونم اینجا بیستم ذلیلم کنن اسیرم کنن؟ من هرگز این کار رو نمی کنم. ماجرای کربلا ماجرای جان دادن حسین برای حفظ عزته و از این طریق حفظ اسلام و از این طریق حفظ دین و از این طریق حفظ نماز و واجبات و دیگر امور. تو رو خدا این عزت رو فراموش نکنید، مخصوصا الان که دولت دوران عزت جامعه اسلامی است. انشالله امسال با تمهیدات دولت راه اربعین باز بشه، بریم اونجا یک احساس عزتی بکنیم. اینقدر تو مسیر کربلا احترام به زائر حسین میگذارن، خاک قدماشو برمیدارن، توتیای چشم میکنن، تمام هستیشو میاره، کسی گرسنه نمونه. یه زائری بیاد دم یه موکبی بی وقت، مثلا عصری باشه، بگه من گرسنم نهار نخوردم، بلا فاصله میکشن خودشونو. این اشاعر عرب موکب داران مهربان عراق میان قضا براش تعمیم میکنن. اینجا راه کربلاست، کسی نباید جز احترام ببیند. داغ این که به بچه های حسین در این راه بی احترامی کردن بر دل ما مونده. هر کی میره اربعین چرا مست و مدهوش اربعین میشه؟ از بس به اربعینی ها احترام میگذارن، اینه میخوان جبران کنن اون بی احترامی که به حسین و بچه های حسین شد، و بعد احساس عزت میکنن. ما اینیم، احساس هویت عزتمندانه حسینی پیدا میکنه هر کی اربعین رفت. ما اینیم، ما اینیم که سرورمان حسین است. انشاءالله این راه باز بشه. امام حسین عزت ما رو حفظ کرده تا حالا، ما هم تلاشمون رو بیشتر کنیم، بیشتر بهره ببریم از سید الشهدا، لایق دولت کریمه امام زمان بشیم و بتونیم در سایه امام زمان ارواحنا له الفدا عزتمندانه زندگی بکنیم. این عزتمندانه زندگی کردن رو مردم بخوایم، بخوایم خدا جور میکنه اسبابشو. انشاءالله خدا دشمنان شما ملت عزتمند رو ذلیل بکنه که حاضر این کارو بکنه. یک کمی پای عزتت وایسا، خدا 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 خودش دشمنان شما رو ذلیل خواهد کرد، کما اینکه تا حالا در بسیاری از مقاطع کرده. اگه میخوای بیشتر دشمنانت رو ذلیل کنه، بیشتر عزتمندانه بایست، این عزت رو از ابا عبدالله الحسین بگیر. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین بر عزت جامعه حسینی ما بیفزای، بر عزت خدمت گزاران به این ملت و عزت آفرینان برای این مردم خدایا بیفزای. دشمنان، منافقین ذلیل، رسوا، نابود بگردان. خدایا فرزندان ما اهل عزت و عزتمندی و کرامت نفس بار بیاور. خدایا توفیق تعلیم و تربیت نسل نو به صورتی عزتمندانه به مربیان جامعه ما عنایت بفرما. هر آن بر عزت رهبر عزیز انقلابمون بیفزای، بر عزت رزمندگان خط مقاومت خدایا بیفزای. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.